خوشش میاد من. اگه یه همچیز رو چشیدیم اون وقت میفهمیم امیرالمومنین چه دردی داشت که میگفت اگر عذابهای جهنم رو هم تحمل کنم اما بر فراق تو نمیتونم. به هر حال این مرتبه که نه از روی ترس عذاب است و نه از روی طمع در بهش خودش مراتبی داریم. تازه اونم اینجور نیست که همه یکسان باشه. ما که در این حال و مقامش طمعی نداریم، ولی به فرض اینکه این هم باشه تازه خود اون مراتبی داریم. در روایات هم در این تعبیر لابد به جهت فهم مخاطب تعبیرات مختلفی هست. یه جا از امام صادق صلوات الله علیه هست فرمودند بلکنی اعبده شکرن له، من خدا را به خاطر ترس از عذاب عبادت نمی کنم و نه به خاطر طمع در بهشت، بلکه به خاطر شکر نعمت هاش. یعنی این احساس حق شناسی در انسان اگه قوی باشه اهمیتش از همه اون چیزها تحمل عذابها یا رسیدن به نعمتهای بیکران بهشتی اهمیتش براش بیشتر. در یه روایت می فرماد بلکنی اعبده شکرن له، من عبادت که می کنم برای اینه که شکر خدا رو بجنم. یعنی اگر در جهنم هم بسته بشه بهشتی هم در کار نباشه من به خاطر حق شناسی و شکر نعمتهای خدا عبادت رو ترک نمی کنم. یعنی وجدان من قانع نمیشه که از این نعمتهای خدا ندیده بگیرم، ناسپاسی کنن. این یک تعبیر است، این یه جور انگیزه برای عبادته که روح شکرگزاری در انسان تقویت بشه، روح حق شناسی، نمک شناسی. اگر این حالت در انسان قوی بشه این باعث میشه که بتونه از خیلی نعمتهای بهشتی هم چشم‌پوشی کنیم. میگه این هم اگر نبود من به خاطر شکر عبادت میکردم. از همینجا یه پرانتز باز کنم، یه گریز بزنم. در قرآن داریم که خدای متعال میفرماد انشکر لی ول والدی، خدای متعال قضاء حتمی کردی، واجب مؤکد که بنده شکر خدا و شکر پدر مادرش رو بجنبه. شاید نکتشی این دوتا رو با هم ذکر کردی، توأم کرد. آدم ابتداعا اهمیت نعمتهای خدا رو درست درک نمی کنه. بچه یالا تازه تکلیف رشته، دختر 9 ساله هست که مثلا نوجوان 15 ساله، این هنوز روح حق شناسی درش اونچنان قوی نیست که درست نعمتهای ارزش نعمتهای خدا را درک کنی و در مقام شکرگزاریش برمی. اما ارزش کارهای پدر مادرش را که میبینی، میبینه مادر چجور شب تا صبح بیخوابی میکشه برای بچهش. اگه خاری در پای بچهش بره برای سختر از اینه که خار تو چشم خودش، یکی میبینه میبینه پدر برای راحتی زن و بچه چه خونه دلی میخوره، چه زحمتی میگشه. اینها باعث میشه که این نعمت ها رو خوب بشناسه، در مقام شکرگزاری بر بیاد. اگر اینها رو درست فکر کرد و در مقام حق شناسی شکرگزاری بر اومد، ملکه شکرگزاری دارش پیدا میشه. یعنی آدم حق شناسی میشه. اون وقت در باره نعمتهای خدا هم فکر بکنه و معرفتش بیشتر بشه، اون وقت میدونه که باید شکر خدا هم را به جا آورد. اون و اون از همه وظایف مهمتره. به هر حال این یه تعبیریست که امام صادق میفرمان من عبادت میکنم برای شکر خدا. در یه تعبیر دیگری هست ولکنی اعبده حبا له، من عبادت خدا میکنم چون خدا را دوست. وقتی رابطه محبت بین دو موجود مدرک حاصل بشه و این رابطه قوی بشه، دیگه دوستدار فکر این نیست که یک نفعی از محبوبش ببره، اون میخواد هر چی از دستش برمیاد برای محبوبش خدمت. هیچ چش داشتی ازش نداره که اون پاداشی بهش بده، احسانی بهش بکنه. لازمه محبت اینه. اگه محبت خالص شدیدی باشه، این دیگه اصلا توجه به خودش نداره، تمام وجودش رو برای محبوبش میکنه. دیگه فکر این نیست که آیا من عذابی در کار هست، بهشتی هست، نیست. اگر واقعا محبت قوی الهی در دل پیدا بشه، اصلا توجه به خود دیگه سلب میشه. یه تعبیر دیگری از امیرالمومنین صلوات الله علیه هست که در مقام مناجات عرض میکنه: الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکنی وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. من به خاطر ترس از عذاب عبادت نکردم، برای امید به ثواب هم عبادت نکردم، عبادت کردم چون تو اهل عبادتی، تو را باید پرست. تو را نپرستم کی ببرست؟ به تو دل نبندم به کی ببندم؟ به هر حال اینها کمابیش یه مفاهیمیست که متناسب با فهم مخاطبین گفته شده. ما باید سعی کنیم، اولا تأکید بنده این است که همون خوف نار را اول تقویت کنیم، چه این مراحل تدریجاً پیدا میشه. این همه دعاها و مناجاتهایی که توش بیان شده از ترس عذابها، از اول شب اول قبل گرفته تا قیامت، دعای ابو حمزه استمالی رو بخونید ببینید: اب کی لذیق لحدی ابکی لکذا یکی یکی، از ترس تنگی لحد، از تاریکی لحد، قبر، تنهایی، غربت، یک کسی به فکر من نیست، یار و یاوری ندارم. همه اینها اونقدر زجرآور است که برای مثل امیر المؤمنین یا مثل امام سجاد موجب گریه میشه. ابکی یا عبارت سخت‌تر از این در دعای ابو حمزه است که بسیار کوبنده است، بسیار تکان دهنده است: فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری لم افرشه لبجعتی. اگر در این حالی که من هنوز فرشی برای قبرم تهیه نکردم، چراغی برای روشنایی قبرم تهیه نکردم، اگر در این حال بمیرم، کی از من بدبخت تر است؟ فمن یکون اسوأ حالا من، کی از من بدحال تر است؟ اگه در حالی باشه که چراغی برای قبرم و فرشی برای قبرم تهیه نکرده، اینا رو جدی بگیر، اول درباره هم اینا فکر کنیم. این عذابهایی که تو خود قرآن صریحا آمده، ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، یعنی به مجرم گفته، به ملائکه هم میشه این مجرم رو بگیریدش با زنجیری که 70 ذراع طولش هست ببندیدش و بکشاندش. نص قرآن است، ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. و غذاش چی هست؟ وقتی تشنش میشه آب جوش باید بخوری که امعا و احشایشو میسوزونه و له میکنه. تازه این آب اینا انتخاب میکنه از تشنگی. اینا رو جدی بگیریم، درباره اینا فکر کنیم، این حالات برای خودمون مجسم کنیم که اگه خدای نکرده گناه ما آمرزیده نشد و از این دنیا رفتیم، چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد. از اون طرف درباره نعمت‌های بهشتی، از غذاهای جهنمی در روایات هست که اگه یک قطرش در دنیا بیفته تمام موجودات زنده از گند اون هلاک میشن. و در مقابل درباره شربت های بهشتی هست که یک قطرش اگه در تمام دنیا بیفته تمام آبهای دنیا را معطر میکنه. یک قطرش. اینا رو فکر کنیم، بخونیم تا به این لذت های دنیا خیلی دل نبندیم، این سختی های دنیا خیلی برامون مهم نباشه و بالاتر سعی کنیم همت رو از اینا بالاتر ببینیم. خدا به آدمیزاد اونچنان قدرتی داده، میتونه همتش اونچنان بالا ببره که همه اینها در مقابلش رنگ ببازه. انکار شدنی منتها همت میخواد. یه خدا رو باید دست از هوسهاش برداره تا این معرفتها رو پیدا کنه، تا اون حال رو پیدا کنه. یه خود با خدا انس بگیری. حالا ائمه اطهار که جای خود داره، بزرگان اولیای خدا که جای خود داره، بسیاری از علمایی که وجود دارن و قبلا بودن، بزرگانی که داستاناشون نقل شده، چیزهاییست که جای این داره آدم اون داستانها را بشنوه، بخونه، دربارش بیندیشه تا یه خود همتش بلند بشه. آنچنان گاهی از عبادت اونا لذت میبرده. یه داستانی که از مراجع بزرگ عطام الله ظله هم نقل کردند از مرحوم شیخ انصاری که تابستان گرمیشون از درس برگشته بود، تابستان نجف 50-60 درجه بالا رسید، اومد منزل تشنه شده بود. اون وقتا یخچال و فریزر و ارفا که نبودی، خونه هایی که خیلی خونه های مثلا مجهزی بوده یه سردابی داشتن، سردابای گودی بوده، مثلا سرداب سن، اونجا یه کوزه آبی را با تناب بند میکردن توی این سردام خنک میشدی. بعد وقتی میخواد تشتشون بوده اینا میکشیدن بالا و از اون کوزه میریختن، آب کمی خنکتر بود میشونه استفاده میکنی، آب خنک شد. شیخ میاد بالد خونه میشه نزدیک ظهر گرما، از خسته از درس اومده، میگه آب برام بیاری تشنم، تا برن این مشربه رو بکشن بالا و بریزن تو ظرف و یه جام آب برای شما میاد بایستم اینجا یه نماز بخونم. یه دوک بیکار ماده بزرگان از وقتاشون اینجور استفاده میگردن، نمیگفتن حالا بیکاریم بریم یک جدول روزنامه حل کنیم یا فیلم کارتون تماشا کنیم. فاصله ای که برن آب برای شیخ بیارن میدونه که نماز بود، در حال تشنگی که لباش خشکی وامیسه نماز حالی پیدا میکنه، هم رو که تمام میکنه میبینه از لذت عبادت شروع میکنه یکی از سوره های طویل قرآن رو خونه. مدتی طول میکشه تا این سوره رو ایشون حفظ حفظ میخونه، اون حالی که داشته در عبادت دون آبی که آورده بودن برایش اینجا میمونه گرم میشه. بالاخره بعد از نماز اون آب گرم شده رو تناول میکنه، لبی تر میکنه که از تشنگی. کسانی بودند چه بسا هستند که اصلا نماز رو میخونن برای لذت، برای لذتی که از نماز میبرن. باز نقل شده از بزرگان، بعضی از بزرگان مراجع که یه وقت توجه کرده بود ایشون به این که من انگیزه این که میام نماز میخونم اینه که من از نظر نماز خیلی خوشم میاد. بعد گفته بود نکنه این باعث این بشه که اصلا نماز من نیتش اشکال پیدا کنه، عبادت خالص نباشه، چون قصد التزام داشتم. من میگم نماز مدت این نمازاشو قضا کنم و شکایت میکنه که بعد در حال اواخر عمرش چون این نمازا رو من لذت میبردم ازش میترسم این قصد التزام در نمازم اثر داشته، اون خلوص را نداشته باشید. اینا را عرض کردم خودش شنوه گوهندم خیلی اینا حقیقت اینا را درک نمی کنیم. ما اشتایی شنیدیم ضبط صوتی برای شما نقل برای اینکه بدونیم کمالات انسانی تنها این سایی که ما فکر می کنیم نیست، خیلی بالا هست. فاصله آدم های خوب اونایی که در مراتب پایین ایمان هستن با اون مراتب اونایی که در مراتب بالا هستن صحبت یه متر دو متر نیست، فاصله شون شبیه بی‌نهایت. اونقدر فاصله زیاده بین خوبان. یه خود همت کنیم از این تنگ نظری ها، دون همتی ها، پستی ها در بیاییم. خیال میکنم یکی از کارهایی که میشه کرد آدم بخواد یه و همه عبادت هاش اونجوری باشه و اینا بر بنده که مویستاریست نمیدونم و دیگه شما میتونید یا نه، اما اگه بخواد آدم یک قدمی برداری فکر میکنم این راه بدی نباشه که آدم بنا بگذاری در شبانه روز یه دو رکعت نماز بخونه و به خودش تلقین کنه که اگه خدا به خاطر این دو رکعت نماز منو جهنمم ببره، اما این نماز رو برای اینکه خدا اهل عبادت هست، خدا دوست داشتنیست، برای شکر نعمتهای خدا اینو به جا میاد ولو هیچ پاداشو به من نده، جهنمم ببره. البته این دومش خیلی مشکله، ترس از جهنم اونایی که باورشون هست خیلی سخت. اقلن این رو برام میگذارم بلو هیچ پاداش خدا به من نده، اینو به عنوان شکر نعمت او به جمعیم. فکر میکنم این شدنی باشه. حالا این شو تجربه کنیم، من که توفیقش رو ندارم. اما که آدم بنا بگذاره یه عبادت کوچیک که یه دو رکعت نماز را، یه صفحه قرآن را، یه ذکری را، عبادتی این روزها ماه ذی‌قعده ایام اربعین کریمیه هست، چله‌ای که حضرت موسی بن عمران دعوت شد به کوه طور از اول ذی‌قعده شروع میشه تا دهم ذی‌حجه. در روایات هست که این روزها تحلیل بسیار مؤکده، لا اله الا الله. حالا میگه لا اله الا الله، میگه این که خیلی معونه اینه، میگه خدا اینو میگم برای اینکه تو دوست داشتنی هست، تو خدایی، برای اینو میگم برای شکر نعمت.
ولو هیچ پاداشی هم به من نده. اگه یه آدم سعی کنه از یه کارهای کوچیکی شروع کنه و این به خودش تلقین کنه که من هیچ چشم داشتی از این عبادت ندارم، شاید ما کم کم بتونه برای کارهای بیشتری توفیق اخلاق اون نیت های سطح بالا رو پیدا کنه. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.